آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، شما همراهان عزیز و گرانقدر گفتارهای رادیو تاجیکی. سپاس که با ما همراه هستید. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما. بزرگواران، بهترین آرزوها را برایتان دارم. انشالله که سالم و تندرست و سلامت در کنار خانواده خود ایام را سپری کنید. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، در یک شنبه 21 دی ماه سال 1399 هجری شمسی، 26 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و 10 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد، و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بر باله اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
شناسایی 3 موارد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان، بهبودی حدود 1,075,000 نفر از مبتلایان به کرونا در ایران، دستور وزیر بهداشت ایران برای آزمایش و قرنطینه مسافران ورودی از اروپا، و بخش خدمات درمانی بریتانیا در آستانه فروپاشی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. با شناسایی 3 مورد جدید مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان در شبانه روز اخیر، شمار این بیماران به 13,308 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و بهداشت اجتماعی تاجیکستان، شمار جانباختگان کووید 19 نیز تا ساعت 19 روز یکشنبه 10 ژانویه سال جاری 2021 بدون افزایش همان 90 نفر قبل است. گفته می شود از 13,308 بیمار گرفتاری ویروس کرونا در تاجیکستان تا کنون 13,215 نفر بهبود یافتند. این در حالی است که در روزهای 5 تا 9 ژانویه سال جاری هیچ مورد جدید مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان گزارش نشده بود و مقامات وزارت تندرستی این کشور می گویند که بیمارستان ها و مراکز درمانی این جمهوری از بیماران کرونایی خالی شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان انتقال منابع مالی دریافت شده از طرف خدمات امنیتی بعضی از کشورهای خارجی را علت محکومیت دانیار نبیف، عضو 81 ساله سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی، اعلام کرد. دادگاه ناحیه رودکی تاجیکستان اخیراً این پیرمرد 81 ساله را به 7 سال زندان محکوم کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه مدعی شده است که وی منابع مالی دریافت شده از خدمات امنیتی بعضی از کشورهای خارجی را برای جذب جوانان به گروه های تروریستی افراطی و انتشار ادبیات تبلیغاتی خرج میکرد. در این بیانیه گفته شده است که دانیار نبیف از طریق ناحیه مرزی 5 در جنوب تاجیکستان در ولایت ختلان با گروه تروریستی جماعت انصار الله در افغانستان که با حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان ارتباط دارد کمک مالی فرستاده است. این در حالی است که حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان با انتشار بیانیه هر نوع ارتباط این گروه با جماعت انصار الله در افغانستان را رد کرده است. این حزب معتقد است که دانیار نبیف عضو 81 ساله سابق این حزب با جرم رساندن کمک های غذایی به خانواده های زندانیان حزب نهضت اسلامی به زندان محکوم شده است. پیش از این نیز خبرهای مربوط به محکومیت دانیار نبیف به زندان در رسانه های محلی تاجیکستان منتشر شده بود که سن وی را 87 سال و حکم محکومیت وی را 5 سال اعلام کرد. اما در اخبار جدید این رسانه ها سن این پیرمرد را 81 سال و دوران محکومیتش را 7 سال اعلام کردند. مدیر نیروگاه برقابی قیرقوم در ولایت سغد اعلام کرد که بازسازی این نیروگاه در سال 2023 به پایان می‌رسد و 197 میلیون دلار در این روند خرج خواهد شد. فیض الله عوضو گفته است که با بازسازی تجهیزاتی این نیروگاه ظرفیت تولید برق در نیروگاه برقابی قیرقوم از 126 مگاوات فعلی به 174 مگاوات افزایش خواهد یافت. 197 میلیون دلار برای تعویض 6 توربین نیروگاه برقابی قیرقوم که 63 سال قبل برای تامین برخی ساکنان ولایت سغد و ذخیره سازی آب مورد نیاز زمین‌های کشاورزی ازبکستان و قزاقستان در فصل‌های بهار و تابستان برای رودخانه سیر ساخته شده بود خرج می‌شود. این منابع بالی را بانک رشد و بازسازی اروپا تامین می‌کند. این در حالی است که ولایت سغد در شبانه روز با مصرف 17 تا 18 میلیون کیلووات ساعت برق نیاز دارد. اما به دلیل بحران کمبود برق در تاجیکستان، مناطق روستایی شمال این کشور از جمله ولایت سغد نیز از روز 6 ژانویه سال جاری تنها از ساعت 6 صبح تا 23 شب برق دارند و در بقیه ساعت‌های شبانه روز محدودیت انتقال برق در تمام روستاهای تاجیکستان اجرایی شده است. اورژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان از کشف و ضبط 2400 کیلوگرم مواد مخدر در سال گذشته 2020 خبر داد. گفته می شود که ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته 1117 کیلوگرم، کمیته دولتی امنیت ملی 1097 کیلوگرم، اورژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر 183 کیلوگرم، انواع مواد مخدر از جمله هروئین، حشیش، تریاک و قرص‌های روانگردان کشف و ضبط کردند. گفته می شود که دیگر نهادها و اداره تاجیکستانی سال گذشته 27 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. در این مدت همچنین در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 1100 و در کمیته دولتی امنیت ملی 1900 کیلوگرم انواع مواد مخدر منهدم شده است. در این ارتباط 105 پرونده جنایی علیه 162 نفر از قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل و به دادگاه تاجیکستان فرستاده شد. یک مقام ولایت بدخشان از برگزاری دوره‌های پیش دانشگاهی در این ولایت برای داوطلبان ورود به دانشگاه دولتی علوم پزشکی ابوعلی سینای تاجیکستان خبر داد. نظیر امیربیک زاده معاون رئیس ولایت بدخشان در این زمینه گفته است که این دوره ها با هدف کمک به داوطلبان ورود به دانشگاه دولتی علوم پزشکی ابوعلی سینای شهر دوشنبه در آموزشگاه پزشکی شهر خاروق برگزار خواهد شد. مدت زمان آموزش در این دوره ها 8 ماه تعیین شده است و دانش آموختگان می توانند در آزمون ورودی دانشگاه علوم پزشکی تاجیکستان شرکت کنند. شرکت در این دوره های آموزشی پلیس اما به داوطلبان عضو خانواده های نیازمند سبوکی های نیز داده خواهد شد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم در خدمت شما هستیم. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه حمل و نقل در فضای سازمان همکاری شانگهای به ایجاد بزرگترین منطقه ترانزیتی بین اروپا و آسیا کمک خواهد کرد. ولادیمیر نوروف در مورد نقش سازمان همکاری شانگهای در سیاست جهانی نیز گفت این سازمان در 20 سال فعالیت خود در سیستم روابط بین المللی جایگاه شایسته را کسب و خود را به عنوان یک سازمان معتبر در تنظیم و اجرای برخوردهای همه‌جانبه در زمینه حفظ و تحکیم ثبات جهانی و منطقه‌ای معرفی کرده است. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای افزود مقابله با ستیزجویی‌ها و تهدیدات مانند تروریسم، افرادگرایی و جدایی خواهی به عنوان تهدید برای تمامیت ارضی کشورها، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در مرکز توجه این سازمان قرار دارد. ولادیمیر نوروف همچنین بر لزوم توجه خاص برای تحکیم همکاری های حمل و نقلی لوجستیکی در فضای سازمان همکاری شانگهای برای کمک به ایجاد بزرگترین منطقه ترانزیتی بین قاره‌های اروپا و آسیا تاکید کرد. سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین‌المللی بین دولتی است که در تاریخ 15 سال 2001 میلادی در شانگهای چین تأسیس شد. جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، مغولستان و بلاروس اعضای ناظر این سازمان می باشند. مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان 33.13% اعلام شده است. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان، صدر جبروف به عنوان نامزد اصلی، نخست وزیر سابق، کفیل ریاست جمهوری این کشور و وزیر پیشین وضعیت‌های فوق‌العاده آن با کسب 79.2% در این رقابت‌ها پیشتاز می‌باشد. این کمیسیون تاکید کرده است که بقیه نامزدها بین 6-1% از آرا را در انتخابات ریاست جمهوری روز 10 ژانویه قرقیزستان کسب کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ملی شورای اسلامی ایران گفت اگر تحریم‌های ضد تهران متوقف نشود، در قدم بعدی اجرای داوطلبانه پروتکل اضافی متوقف خواهد شد. ابوالفضل عموی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ملی شورای اسلامی ایران، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره اهمیت لغو تحریم‌ها قبل از ورود آمریکا به برجام تاکید کرد که بر اساس ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در ایران، اگر کشورهای یک بر علاوه چهار، یعنی فرانسه، روسیه، چین، انگلیس و آلمان، عهده‌داری‌های خود را عملی نکنند، پس از 2 ماه از لازم اجرا شدن این قانون اجرای داوطلبانه پروتکل اضافی متوقف می‌شود. اموی با بیان اینکه ایران در قدم نخست قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها غنی سازی 20% اوران را در دستور کار خود قرار داده است، یادآور شد فعالیت های هسته ای اسلامیز ایران بیشترین بازدید ها را داشته است و بیش از 23% از کل بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی شامل ایران می شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ملی شورای اسلامی ایران همچنین اضافه کرد اگر همچنان تحریم ها باقی بماند و ایران برای تجارت خارجی خود دچار مشکل شود، اجرای بازرسی ها بر اساس پروتکل های الحاقه هم متوقف خواهد شد. آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 8 می 2018 رسما از توافق هسته ای برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم های خود، تحریم های تازه نیز بر ضد ایران به کار گرفت. جمهوری اسلامی ایران به مدت 1 سال در چارچوب برجام به عهده‌داری هسته‌ای خود عمل کرد. اما از آنجایی که کشورهای اروپایی عضو برجام در اجرای عهده‌داری‌های خود ناکام بودند، ایران نیز از ماه می 2019 کاهش عهده‌داری‌های برجامی خود را در 5 قدم پی در پی اجرا کرد. با ادامه ناکامی کشورهای اروپایی در اجرای تعهدات برجامیشان و ناتوانی آنها در مقابله با تحریم‌های یک جانبه آمریکا، ملی شورای اسلامی ایران 1 دکمبر سال گذشته 2020 قانون نماده‌ای اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و سیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد. وظیفه دار کردن دولت جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی 20% اوران، افزایش ذخیره‌های اوران غنی شده در سطح پایین و بهره‌گیری سازمان انرژی اتمی ایران از نسل جدید سنتریفوژهای IR6 و IR2M از جمله بندهای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها و سیانت از منافع ملت ایران به حساب می آید. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با اشاره به گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی در اکثر کشورهای اروپایی بر ضرورت آزمایش و قرنطینه همه مسافران ورودی از اروپا تاکید کرد. دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه در نامه خطاب به رئیسان دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کرد همه مسافرانی که از مقصد اروپا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از مرزهای هوایی زمینی و دریایی وارد جمهوری اسلامی ایران می شوند علاوه بر آزمایش دوباره در جایگاه های ورودی به مدت مناسب و منطبق با دستورالعمل های مربوطه در محل سکونت به صورت قرنطینه به سر خواهند برد. دکتر نمکی افسود همکاران بهداشتی وظیفه دارن همه روزه در مورد سلامتی و ردیابی علامت های بیماری به طریق مقتضی پیگیری کنند و در صورت مثبت شدن آزمایش فرد مذکور یا بروز علامت های در وی افراد مستقیم که با خانواده های خود در ارتباط دارند و همچنین افراد غیر مستقیم مرتبط مانند رانندگانی که در رفت و آمد مسافران نقش داشتند از لحاظ آزمایش و دیگر مواردها باید جدا تحت بررسی قرار گیرند. تا کنون 5 مورد مثبت ابتلا شدن به کرونا جهش یافته انگلیسی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی حدود 1,075,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران خبر داد. خانم سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه درباره آخرین افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 5,968 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 417 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سریپایی خدمات رسانده شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران اکنون به 1,286,406 نفر رسیده است. خانم لاری همچنین با بیانی که متاسفانه در 24 ساعت گذشته 71 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادن اظهار کرد مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 56,171 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در ادامه خاطر نشان کرد تا کنون 1,074,887 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در ایران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. این در حالی است که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان به بیش از 90 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,936,000 نفر جان خود را از دست دادند. حدود 65 میلیون نفر نیز بهبود یافتند. آمریکا با حدود 23 میلیون مبتلا به کووید 19 و حداقل 381,000 قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و جان باختگان از این بیماری در جهان را به خود اختصاص داده است. اعلام رسمی همگیری ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه به ویژه مردم این کشور را با بیم و هراس تازه روبرو کرده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان شهسوار حسینی از پاریس.
اعلام رسمی همگیری ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه به ویژه مردم این کشور را با بیم و هراس تازه روبرو کرده است.
Nouvelle variante du coronavirus.
اساس گزارش منابع بیمارستانی تاکنون صدها مورد ویروس وحشی انگلیسی در نقاط مختلف این کشور شناسایی شده است.
Plus contagieux de l'ordre de
ویروس جهش یافته انگلیسی شدیداً مصری و وحشیه و سرعت سرایت اون 40-70% بیشتر از کرونای معمولیه.
یک گزارش تحقیقاتی در فرانسه نشان می‌دهد نوجوانان بین 12-16 سال 7 برابر بیشتر از بزرگسالان باعث سرایت ویروس انگلیسی به دیگران می‌شوند.
شیوع اون چنانی که در انگلستان داشته مسلماً دلایل اصلی نگرانی ماست. باید هر چه زودتر آمادگی لازم را داشته باشیم چون تأخیر فاجعه بار خواهد بود.
بر اساس این تحقیق کرونای لندنی برای کودکان هم میتواند خطرناک باشد. به همین خاطر بازگشایی مدارس پس از تعطیلات سال نو نگرانی خانواده‌ها را در فرانسه دوچندان کرده است.
همزمان با به صدا در آمدن زنگ خطر ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه این کشور محدودیت‌های کرونایی را تا حدود 2 ماه دیگه تمدید و تشدید کرده و همچنین مرزهای خودش را با انگلیس تا اطلاع بعدی بسته نگه داشته. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سوی دیگر رسانه‌های بریتانیا با اشاره به شدت گرفتن همه‌گیری ویروس جهش‌یافته کرونا و ثبت رکورد روزانه مرگ و میرها در بریتانیا، بخش خدمات درمانی این کشور در آستانه فروپاشی خواندند. با گزارش روز یکشنبه تارنامه خبری روزنامه گاردین، پزشکان و پرستاران در بخش خدمات سلامت همگانی بریتانیا NHS اعلام کردند که شاهد رکورد تازه در بستری افراد مبتلا به کووید 19 هستند و هنوز باید منتظر شرایطی بدتر نیز باشند. طی روزهای اخیر تعداد جانباختگان روزانه برگرفته از ویروس کشنده کرونا از 1000 نفر در انگلیس گذشته است و شمار درگذشتگان در روز جمعه 1325 نفر ثبت شد که رکورد تازه از زمان آغاز همگیری کووید 19 در بریتانیا به شمار می رود. همزمان کارکنان بخش سلامت همگانی بریتانیا و بسیاری از مردم بیمی آن دارند که وضعیت از آن که در حال حاضر وجود دارد در آینده بدتر هم شود. زیرا نوع جدیدی جهش‌یافته ویروس کرونا که برای نخستین بار در بریتانیا مشاهده شد با آسانی منتشر می شود و به ترتیب جشنهای سال نو و مهمانی ها به این وضعیت دامن می زند. با شدت گرفتن وضعیت همگیری کرونا، مقامات بریتانیا تاکید کردند که بدون در نظر گرفتن اقدامات سختگیرانه بخش خدمات درمانی در این کشور سقوط خواهد کرد. صادق خان شهردار لندن روز جمعه در پی شدت گرفتن وضعیت بیماری در پایتخت بریتانیا اعلام وضعیت اضطراری کرد و یک روز پیشتر نیز وین دیوکار مدیر پزشکی لندن در یک جلسه توجیهی اعلام کرد که بیمارستان‌های پایتخت انگلیس کمتر از 2 هفته دیگر دچار فروپاشی می‌شود. کارشناسان بر این باور هستند که برگزیت یا همان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز نقش تاثیرگذاری در کمبود نیروی خدمات درمانی اجرا کرده است، زیرا در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بسیاری از کارمندان بین‌المللی بخش سلامت بریتانیا قلمرو این کشور را ترک کردند. رسانه های فنلاندی از عزم این کشور برای ساخت ویروس کرونا داخلی خبر دادند. در این زمینه گزارش همکارمان نادری را میشنوید.
متخصصین فنلاندی آمادگی خود را برای ساخت اولین واکسن ملی کرونا این جمهوری اعلام کردند. قرار است این واکسن برای اولین بار در تابستان آینده مورد آزمایش انسانی قرار بگیرد و تا سال 2022 به تولید انبوه برسد.
ممکن است مجبور باشیم سالها با بیماری کرونا زندگی کنیم. علم ژنتیک کمک میکند تا داروی موثری برای مقابله با این بیماری تولید شود.
از سوی دیگر در فن تزریق واکسن آمریکایی فایزر عوارض جانبی نامطلوبی بروز داده است. پزشکان فنلاندی میگویند واکسن آمریکایی فایزر برای مقابله با کرونا تاثیر لازم را روی افراد ندارد. نگهداری واکسن فایزر دمای بسیار پایین منهای 70 درجه نیز دشوار بوده و باعث شده تا متخصصان فنلاندی نسبت به این واکسن کم اعتماد شوند.
واکسن فایزر خیلی عجولانه ساخته و با سرعت وارد بازار شد. تعداد افرادی که این واکسن بر روی آنها آزمایش شد زیاد نبود و به همین علت نمیتوان نسبت به آن اطمینان داشت.
آمارها نشان می‌دهد که حدود نیمی از مردم فنلاند اعتقادی به استفاده از واکسن‌های خارجی برای پیشگیری از کرونا ندارند. بعضی محافل معتقدند که واکسن آمریکایی کرونا نسبت به عملکرد خود بسیار پرهزینه و گران است. متخصصین ویروس‌شناس فنلاندی معتقدند که مؤثرترین راه برای مبارزه طولانی مدت با بیماری‌های ویروسی خطرناک از جمله بیماری کرونا پیشگیری کردن یعنی رعایت نکات بهداشتی و ایمنی در مقیاسی گسترده و جهانی. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریایی بالتیک.
وزیر راه و نقلیات اندونزی از ادامه عملیات جستجو برای یافتن باقی‌مانده‌های هواپیما و جسدهای 62 سرنشین پرواز ساخته شده بوئینگ 737 این کشور خبر داد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان پرخاجی از کوالالامپور.
پروازی بی بازگشت که حالا جستجوها برای یافتن لاشه هواپیما و اجساد 62 سرنشین جان باخته اون همچنان ادامه داره.
ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه غم‌انگیز، از نیروهای امدادی می‌خواهم هر چه زودتر اجساد قربانیان را پیدا کنند و به خانواده ها تحویل دهند.
هواپیما مشکلی نداشت و در مسیر دوم بازگشت به سمت پونتیاناک در فرودگاه جاکارتا فقط به علت بالندگی شدید بود که پروازش با نیم ساعت تأخیر انجام شد. ما به اطلاعات بیشتری برای روشن شدن علت سقوط احتیاج داریم.
بوئینگ امریکایی 737 مدل 500 متعلق به خطوط هوایی سریویجایای اندونزی که دقایقی بعد از ترک فرودگاه جاکارتا به مقصد پونتیاناک واقع در کالیمانتان غربی از صفحه رادار خارج و بر فراز دریا در شمال جزیره جاوه ناپدید شد.
ما با اعزام فوری گروه‌های جستجو و امداد به محل احتمالی سقوط با کشف برخی از قطعات ریز بدنه هواپیما در حال جستجو برای یافتن اجساد 50 مسافر و 12 خدمه این پرواز داخلی هستیم.
سقوط مرگبار بوئینگی دیگر که حالا نگاه‌ها را متوجه بوئینگ‌های زمینگیر شده 737 مدل مکس ساخت امریکا کرده. بوئینگ‌هایی که به علت نقص فنی در حسگر سرعت و ارتفاع سنج پس از سقوط در اندونزی و اتیوپی و جان باختن صدها نفر زمینگیر شدند و تاکنون شرکت بوئینگ را بیش از 20 میلیارد دلار متضرر کردند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
و اعتراضات هفتگی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به علت ناکامی و در مهار ویروس کرونا و پرونده های فساد مالی همچنان ادامه دارد. همکارمان خالد صبرنا از فلسطین اشغالی در این زمینه گزارش می دهد.
حکومت الاحتلال الصهیونیه تفرض الاغلاق الشامل على اسرائیل.
رژیم اشغالگر برای مقابله با شیوع کرونا دو هفته را تعطیل سراسری اعلام کرد. شیوع این بیماری در سایه ناتوانی این رژیم برای مقابله با آن روز به روز افزایش می‌یابد و بر تعداد مبتلایان افزوده می‌شود. همزمان اعتراضات هفتگی نیز علیه بنیامین نتانیاهو به علت ناکامی در مهار کرونا و پرونده‌های فساد او ادامه دارد.
اسرائیل یوم غیر اسرائیل التي
اسرائیل امروز همان اسرائیلی نیست که در ابتدا وجود داشت. ممکن است رسانه‌ها چهره‌ای از وجود آرامش در این رژیم ترسیم کنند، اما واقعیت موجود از احتمال فروپاشی ناگهانی کابینه حکایت دارد. یعنی این رژیم از داخل فرو خواهد پاشید.
منظمو التظاهرات المعارضه لنتانیاهو يقولون
تظاهر کنندگان میگویند تصمیم به تعطیلی دو هفته‌ای تصمیمی سیاسی و برای مقابله با معترضان است که خواستار سقوط کابینه نتانیاهو و محاکمه او هستند.
اكثر من قضيه فساد موجوده على نتانیاهو.
درباره نتانیاهو مسائل بیش از مسئله فساد مطرح است. او برای منافع شخصی خود و برای اینکه در قدرت بماند دست به هر کاری میزند.
لطالما توقع الاسرائيليون
صهیونیست‌ها مدت‌ها در انتظار حملاتی از خارج بودند، اما حوادث اخیر در داخل این رژیم از فروپاشی داخلی آن حکایت دارد، چیزی که هیچ یک از آنها انتظارش را نداشته است.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
شنوندگان گرامی، این بود روی اخباری این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خلیلی.
با وجود تلاش‌های دولت انکره و اقتصاددانان، مردم ترکیه هر روز شاهد کمتر شدن سفره‌های خود هستند. افزایش روزافزون نرخ تورم، افزایش بیکاری، کاهش اشتغال جوانان جویای کار و تمامی این شاخص‌ها بخش کوچکی از اقتصاد در حال فروپاشی ترکیه قلمداد می‌شود. در حقیقت وخامت بحران اقتصادی و در همین حال آمارهای مایوس کننده تصویری تاریک از میانگینی تورم در ترکیه نشان می‌دهند. در این میان بحران اقتصادی و فروپاشی لیری ترکیه همزمان با اقدامات مداخله جویانه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حال وخیم شدن است. بحران اقتصادی ترکیه از دو بودی داخلی و خارجی قابل بررسی است. برخی معتقدند دخالت‌های ترکیه در امور کشورهای همسایه به ویژه سوریه و عراق، همچنین لیبی و شرق بحر میانه زمین به شدت به اقتصاد داخلی ترکیه آسیب زده است. جدا از مداخلات خارجی، برخی شاخص‌های داخلی نیز از نگرانی‌های اقتصاددان‌های ترکیه پیرامون وضعیت داخلی ترکیه حکایت دارد. به عنوان مثال، آمار سالانه نرخ تورم در بازارهای ترکیه نشان می‌دهد این رقم در ماه دکبر سال گذشته به 14.6% یعنی بالاترین سطح ثبت شده از ماه آگوست 2019 میلادی رسیده است. این در حال است که بانک مرکزی ترکیه در تلاش های خود برای کاستن از میانگین نرخ تورم با برخی مشکلات مواجه است. در همین چارچوب بیانیه های منتشر شده اخیر توسط بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد مردم این کشور اعتماد به پول ترکیه را از دست دادند. در عین حال بیانیه های جدیدی آماری درباره تورم ترکیه نشان دهنده شکست سیاست های پولی و مالی ترکیه است. با وجود این، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به دخالت های خود در امور مؤسسه های مالی ترکیه ادامه می دهد و طوری مثال بسیاری از گزارش ها در ماه های اخیر بیانگر از آن است که وی به غارت اموال دولتی و به کار گرفتن آنها در چارچوب منافع خود ادامه می دهد. در این شرایط برخی تحلیلگران ترک به بهبود اوضاع تردید دارند، زیرا معتقدند اردوغان از دخالت در سیاست های بانک مرکزی دست نخواهد کشید و این دخالت ها زمینه وخامت اوضاع را بیش از پیش فراهم خواهد کرد. ابراهیم قهوچی، اقتصاددان و ستون نویس روزنامه قرار ترکیه، در مقاله با عنوان سقوط بزرگ به بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه پرداخته نوشت ترکیه از سال 2015 وارد بحران اقتصادی شده و این بحران در سال 2018 میلادی باعث به وجود آمدن مارپیچ های بزرگ از بحران شده است. اکنون پیچ جدید از بحران اقتصادی در کشور آغاز شده است. امیدواریم بتوانیم این بحران را پسی سر کرده و به ارجنتینا تبدیل نشویم. قهوچی با اشاره به اینکه ساختار اقتصادی ترکیه از تولید کننده به وارد کننده تبدیل شده است، در عین حال خاطر نشان کرد میزان بیکاری در کشور از سال 2015 میلادی به طوری مشکوک در حال افزایش است، در حالی که میزان بدهی داخلی دولت کاهش یافته بود، اما با افزایش بدهی خارجی آن هم به سرعت افزایش یافت. در یک جنبندی کلی از وضعیت بحران اقتصادی ترکیه می توان گفت با وجود وخامت اوضاع اقتصادی ترکیه، این کشور تاکنون برنامه جامع به منظور پایان دادن به این مشکلات تهیه و اجرا نکرده است، زیرا مقامات حزب حاکم ترکیه قصد خروج از کشورهای همسایه را ندارند. هدف راهبران انکاره ادامه حضور در سوریه، عراق، لیبی و مشارکت در بحران شرق بحر میانه زمین است. به همین سبب تردید نیست که آنها تا زمانی که درگیر بحران‌های خارجی هستند، باید اقتصاد ترکیه را نیز در شرایط نامناسب بحرانی پیگیری کنند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. شناسایی 3 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در تاجیکستان. بهبودی حدود 1,075,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. دستوری وزیر بهداشت ایران برای آزمایش و قرنطینه مسافران ورودی از کره اروپا. و بخش خدمات درمانی بریتانیا در آستانه فروپاشی. عزیزان شنونده، از اینکه مرا در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما از درگاه خداوند یگانه ممنون. در همین جا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مندل خیر نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن وقتی گناه آمدم.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گران قدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکارانمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه ارمغان موسیقی.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم تا انتهای این گفتار با ما باشید. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه نیز به معرفی استاد جورابیک مراد، هنرمند سرشناس تاجیک می‌پردازیم. این آوازخوان نامدار بیش از 2000 سرود ایجاد نموده است که آهنگ‌های 450 تای آن متعلق به خود اوست. این استاد هنرمند در یک تعداد مقاله‌های علمی خود به عنوان پژوهشگر ممتاز به ویژگی‌های موسیقی سنتی تاجیکی پرداخته است و باید گفت این هنرمند سرشناس از استادان موسیقی کلاسیک تاجیکی از قبیل حاج عبدالعزیز، اکا شریف جورایوف و بابا قل فیض اللهیوف ویژگی‌های موسیقی سنتی و مردمی تاجیک را به خوبی آموخته است. گفتنی است این هنرمند ناتکرار تاجیک با چهره‌های زیاد ادبی و فرهنگی شوروی سابق ارتباط‌های دوستی ناگسستنی داشت که چنگیز ایتمعتوف، رسول قمزتوف، راج کپور، احمد ظاهر و استاد شجریان از آن جمله اند. استاد جورابیک مراد همیشه درباره پیوند کشورهای فارسی زبان ایران و تاجیکستان و افغانستان تأکید دارد که در این لحظه سرود تاجیک و یا فارس و یا اهل دریم را تقدیم حضورتان می کنیم که با هم‌آوازی صدرالدین نجم الدین و فرزندش جانی بیک مراد اجرا شده است. باید گفت استاد جورابیک مراد به موسیقی سنتی تاجیکی شش مقام علاقه زیادی دارد و او در این باره میگوید شش مقام از مقام‌های بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و عراق تشکیل شده است. طبق منابع تاریخی، زادگاه شش مقام شهر بخارا، بنیانگذارش تاجیکان و سازش تنبور است. بابا جمال، بابا قیاس، دام الله حلیم، حاجی عبدالعزیز و صادرخان حافظ از سرآمدان شش مقام به شمار می آیند و باید گفت متن سرودهای شش مقام از نظم کلاسیکی فارسی تاجیکی به وجود آمده است. در این لحظه سرود زیبای درد می باید کشید را با صدای استاد جورابیک مراد با هم می شنویم.
چند روزی در محبت درد می باید کشید، زرد روی حاضر انگی زرد می باید کشید، ناله های گرنا از بس کی تأثیر نما، بعد از این حسین آهی سرد می باید کشید، بعد از این حسین آهی سرد می باید کشید، بل هوس را سر به تیغی امتحان باید بری، دشمنی نامرد می باید کشید، پیش از آن ساعت که خاکت را دهد دوران به باد، از بنای هستی خود گرد می باید کشید، پیش از آن ساعت که خاکت را دهد دوران به باد، هستی خود گرد می باید کشید، سر یک تا گرد می باید کشید، چند روزی در محبت درد می باید کشید، زرد روی حاضر انگی زرد می باید کشید.
همراهان گرامی، باید گفت استاد جورابیک مراد در سروده‌های خود همیشه آدم و آدمگری و خصلت‌های خوب انسانی از قبیل راستگویی، دوستی و محبت، احترام به والدین و امثال آن را ترغیب و تشویق می کند. در این لحظه سرود می کشد را تقدیم حضورتان می کنیم.
آدمی بد نفس را نانی دهانش میکشد،
شخصی بد گفتار را زهری زبانش میکشد،
شخصی بد گفتار را زخمی زبانش میکشد،
کودکانش را
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در اینجا این گفتار را به پایان می رسانیم. در این گفتار به معرفی استاد جورابیک مراد، هنرمند سرشناس تاجیک پرداختیم. امیدواریم از این گفتار استفاده لازم را برده باشید. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.